أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثمون درباره معذورینیه که یجوز لهم تقدیم صلاة الليل على انتصاف الليل، مسئله نوح عروه. جزبه هم جاست دیدیم. عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب عروه میفرمان یجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه فعل نافلة الليل في وقتها تقدیمها على النصف. بر مسافر و شاب دو تا عنوان میارن. بعد میفهمن و کذا کل ذی عذر، هر کسی که عذر داشته باشه. بعد عذر رو که میارن یکی که شیخ، کسی که پیرمرد بوده باشه. ببین همه نس داریم، مسافر، شابی که یصعب علیه فعل نافله، همه اینا نسه. بعد ذی عذر اول شیخ که اینو داریم توی روایات، خائف البرد این مورد دوم، اول احتلام خائف احتلام اول مریض. چهار تا عنوان بعد انضمام میکنه، میشه 6 تا عنوان. و ینبغی لهم نیت و تعجیل للعدا. این حرف خیلی مهمه. حالا جدا از اون که این دسته ها رو دونه دونه بعد ثابت کنیم که مورد اشکال واقع شده، میفهمن ینبغی لهم نیت و تعجیل للعدا، به نیت عدا نیست. اون نمازی که قبل انتصاف خوندید به نیت عدا نیست. این بحث متوقفه بر اینه که آیا ما برای معذورین بگیم نماز وقتش داخل شده یا نه. ببینید ما برای غیر معذورین هم گفتیم وقت داخل شده، برای غیر معذورین هم گفتیم وقت داخل شده. صاحب عروه دارن میفهمن برای معذورین هم وقت داخل نشده. ینبغی لهم نیت و تعجیل للعدا. البته ینبغی که میفرمان یعنی این که این سزاواره، یعنی اگر به نیت عدا هم بخونن برای معذورین اشکال نداره، اما به عنوان ینبغی میفرمان که نه، نیت عدا نکنه، نیت تعجیل بکنه. این حرف صاحب قربه. بعضی ها این تو این درباره این حرف قائلن به عدم جواز مطلقا، مثل ابن ادریس. در مورد معذورین هم میگن اصلا جایز نیست، اصلا تقدیم جایز نیست. این یه قولی که باید برسیم بهش، این قول ابن ادریس که بعضی نسبت به زراره دادن بر اساس اون زید روایت، در حالی که گفتیم حالا میگیم نسبت به زراره نمیشه داد به نحو مطلقی هم چیزی و قائل. خب ابن ادریس هم چیزی و قائله. قول دیگه‌ای که هستش جواز تقدیم برای معذورینه بر اساس نصوص کثیره که این قولو گفتیم قول مشهوره. یه قول سومی وجود داره. قول سوم اینه که فرمودن عدم جواز تقدیم برای غیر مسافر، فقط برای مسافر میشه تقدیم کرد. این هم یه قول دیگه. این قول رو مرحوم صدوق فرموده، از ابن ابی عقیل هم نقل شده. یه عبارتی مرحوم شیخ صدوق دارن که این عبارت رو از روش تو جزوه نگاه کنید، تعبیرشون اینه: کلما روی من الاطلاق فی صلاة اللیل من اول اللیل فإنما هو في السفر. هر روایتی که اومدش گفتش که روایت شد که صلاة اللیل از اول اللیل بخونید، این باید مورد سفر باشه. یعنی تمام ادله که ما اونجا خوندیم، تمام این ادله مال سفره. چرا؟ لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل، يحكم على المجمل. اون اخباری که مفسره تفسیر شده است به سفر، اینا حاکم بر تمامیکم، حاکم بر روایت مجمل است. تعبیر مجمل اصلا تعبیر خوبی نبود، اصلا تعبیر خوبی نبود. چه اجمالی؟ یه جا روایتی توش قید فی سفر نداره، شیخ صدوق اسمش گذاشته مجمل. خیلی تعبیر غلطه، تعبیر اصلا فنی نیست. ببینید اونم اسمشو گذاشتن مفسر، یعنی اون اخب. دیدید که بعضی جاها حتی عیناً کلمه یعنی فی السفر هم داشت. یادتونه تو نصوص که میخوندیم تو دلیل هفتمی که داشتیم تو بحث این بحث، نه اون بحث قبلی، دلیل هفتمی که میخواستن بگن زودتر از نصف شب نمیشه خوند، قائلین به عدم جواز خوندن نماز شب قبل از نصف شب، تو دلیل هفتمشون به مفاهیمی تمسک کرده بودن مربوط به معذورین. میگفتن ببینید در معذورین هم اومدن با یک عنوان انخشیته، انخفته، با اینجور تعبیرات فهمدن این مفهوم داره. یعنی اگر این عنوان نبوده باشه زودتر از نصف شب جایز نیست بخونی، اینجوری میمدن تعبیر میکردن، به اینا توسط کردن. تو اونجا بعضی روایات قید سفر رو داشت، بعضی روایات قید سفر رو نداشت. بعضی از روایات هم بود مطلب رو بیان میکردن، مثلا مریضی که بهی علتون، اینا رو ذکر میکردن، بعد میفهمدن یعنی فی السفر. مثلا توی روایتش صریحا یعنی فی السفر، که این گفتن که یعنی فی السفر ظاهرا از کلام امامه، یعنی تفسیر شده بود به سفر، لذا تعبیر میکنه شیخ صدوق ازش به اخبار مفسر، یعنی اخباری که موارد تقدیم رو تفسیر کرده به قید فی السفر، که حتی تو بعضی روایاتش هم تصریح میکردن به اینکه کسی که تو سفر اگه مریض شد، کسی که تو سفر اگه ترسید اون که مثلا بیدار نشه اون چیکار کنه، میفهمدن مقدم بخونه. ببینید موضوع کسی مسافر بوده، موضوع مسافر بوده. شیخ صدوق اومدن اخباری که غیر فسفر رو نداشته اسمشو گذاشتن مجمل، در حالی که بعد اسمشو گذاشتن مطلق. اخباری که غیر فسفر رو داره بعد اسمشو گذاشتن مقید. خب حالا یه تعبیر، تعبیر فنی نیست دیگه، تعبیر تعبیر مجمل نیست، اخبار نمیشه بهش بگیم اجمال، به تعبیر لغوی اصطلاحیشو نمیگم، چون اجمال کلمه اصطلاح خاصی نیست، همون معنی لغوی خودشو داره، همون بار معنی لغوی رو داره. شیخ صدوق باید کلمه اجمالی که دارن میان میگن، با فرضی که شما میفرمایید که فرض میکنیم کلمه اجمال گفته نشده، اگرچه در اون موقع یه کلماتی تو باب مطلق و مقید و مجمل و مبین نوشته شده بوده ظاهرا تو موقع اما بقیه ابواب اصول تبیین نشده بوده، ابواب اصول بقیهش تبیین نشده. تو هم مقدمه جلد یک اینو من آوردم، اون قسمت رو که نگاه کنید تو اصحاب ائمه و اون صدر اول، یه تعبیرهای در حد مطلق و مقید، عام و خاص و مجمل و مبین بوده تو کلمات اعلا. ایشون به جای مطلق تعبیر مجمل آوردن، معنای لغوی شما میگیم، مثلا جعل اصطلاح نمیخوایم تو مجمل بکنیم، اصلا نمیخوایم جعل اصطلاح کنیم. این اخبار به هیچ وجه مجمل نیست، اخبار مطلق اجمال نداره، اجمال لغوی توش صدق نمیکنه. شیخ صدوق اسم اجمال روش گذاشته، بعد گفته اخباری که فسفر رو داره اینا مفسر، تفسیر شده به فسفر، و این اخبار مفسر حکم میکنه بر اخبار مجمل. ببینیم حکم جاری میشه یا نمیشه. آقای خویی هم بعد یه حرفی دارن قریبه به این مضمون که این اخباری که مقیده مطلقات ما رو تقیید میزنه، نه اینکه مطلق حمله بر مقید بشه، نه. این نکته خیلی مهم داره که حالا بعد آخر بحث میرسیم بشه انشالله عرض میکنم خدمتون. آقای خویی اینو مطلق میگه، همون حرف شیخ صدوق رو میاد میزنه به یه عبارتون اخرائی، اما نه از باب اجمال، اجمال حرف غلطی، از باب اطلاق، که حالا ببینیم حرفشون تمام هست یا نه. فعلا ما با این سه تا قول مواجهیم، یعنی بگیم عدم جواز برای غیر معذورین، بگیم جواز برای معذورین مطلقا کما هو المشهور و کما هو الصحیح، بلکه ما اومدیم گفتیم برای غیر معذورین هم جایزه، نه اینکه شما میگید اصلا جواز، عدم جواز به قول مطلق. قول سوم عدم جواز تقدیم برای غیر مسافر. بریم وارد اقوال بشیم. آقای خویی اشکال اینجا با آقای شیخ صدوق کردن، فرمودن که اینی که شما میگید که اینها مجمله، این حرف درست نیست، مورد نصوص عناوین مستقله داره، اجمال نداره، این عناوین مستقله است، موضوعاتشون دوتاست، حمله بعضی بر بعضی دیگه معنا نداره، حمله اصلا معنا نداره. ببینید شما یک مجمل رو میاد مفسرش میکنید، یعنی چه مجمل رو مفسر میکنید؟ چون باز حالا از جهت دیگه اشکال داره میکنه، میگه آخه موضوع که مبهم نیستش که شما بخواید مفسرش کنید. ببینید موضوع داره، موضوع مشخص، بهی علتون، بهی علتون مجمله، شما میخواید تفسیرش بکنید؟ نه، شما میخواید موضوع اضافه کنید. آی خویی هم همین کارو کرده خودش، اما میگه نه اینکه اینجا مجملی باشه ما بخواییم به مفسر بیان مجمل رو بیان کنیم، نه، ما میخواییم موضوع اضافه کنیم، بگیم اخباره که به اصطلاح قید فسفر رو نیاورده اونها موضوعشون مسافر بوده، ما اینو میخواییم بگیم. از کجا به دست بیاریم؟ از جمع بین نصوص، نه اینکه این حرف رو بیاریم بزنیم، چون اونها موضوعاتشون همه مبینه، موضوع موضوع متباینه، هم به بعضی بر بعضی دیگر معنا نداره. به این علتون همه بر مسافر که نمیشه که بخوایم بگیم که آقای مسافر مبینشه، مجملش میشه به این علت. نه، این دوتا رو اینا میخوان بگن جمع میشه. این فرمایش آقای خویی به والد عناوین بشه. عنوان اول مسافر، من این روایت یه خیلی خلاصه آوردم اینجا بعضیاشو. ببینید تو مورد سیئه عبیدالله ابن علی حلی، ببین عناوین دونه دونه میخونیم، 6 تا عنوان دیدید تو متن اوروه برای معذورین هست که ببینیم ثابت میشه یا نمیشه، چون لعل قوله مثل شیخ صدوق بخواد حاکم بشه که آقای خویی هم یه چیزی تو این باب دارن، حالا میرسیمش. سیئه عبیدالله ابن علی حلبی، البته آقای خویی مطلق اون عناوین رو حذفش نمیکنن، این باز تو ذهنتون باشه و حالا میگم چیکار میکنم میرسیم بهشون. سید عبیدالله ابن علی حلبی محمد ابن علی ابن حسین بسنادی ان الحلبی نبی عبدالله رسان قال ان خشیت ان لا تقول ما فی آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک بردون. ببینید سه تا چیز داشت، یکی خشیت این که تو آخر شب بیدار نشه، یکی مریضی بودش کانت بک الا، یکی سرما بود، خشیت از سرما، خوف از سرما. اگر این سه تا چیز هست فصلی و اوتر فی اول لایف سفر، ببینید موضوع سفر برات، یعنی تمام اون علل دیگه و موضوعات دیگه یه قید بهش خورده، موضوعش مسافر. یعنی معنای این روایت این میشه المسافر المسافر اذا خشیه ان لا تقوم فی آخر اللیل، المسافر اذا کانت بهی الا، المسافر اذا اصابه البرد، اون موقع مسافر اول لیل بخونه. همه اینا قیدش موضوعش مسافره، قید خورده. این یکی، اینو بعضی اینجور میگن. حالا باز این رب توی این روایت حرفی نداره، توی این روایت بله مسافر فقط موضوع بحث، اون یکی عناوین مستدل نیستن. مرسق محمد ابن همرانم اونم سندن تمامه، تاتری که قبلا گفتیم این از واقفی است اما تمامه، محمد ابن زیاد ابن ابی عمر و محمد ابن همران هم ثقه است. انا بیاد دلال سان قال سعی تون سلات اللی و سلیها عدل اللی قال نعم انی و افعل ذالک، من چنین میکنم در اول شب میکنم فرزا جنن جمال سلی تو افل محمد. این دارت هم قبلا داشتیم یادتونم هستش، گفتیم که خود قید محمل دلیل بر اینه که این مال سفره. خب این روایت سفر تمامه. این روایت دیگه یا هست صحیحه سماعه، ببین سندش از سماعت ابن مهران تمامه. سال عبال حسن الاولا وقت صلات اللیل فی السفر قال من هین تسلل اتمه الى ان ینفجر الصبح، تا اینکه صبح بشه، از بعد نماز عشاء تا صبح. اینم باز دوباره تمامه که ان وقت صلات اللیل فی السفر گفت، اینم قید فی السفر داره. سلی عبی جایی قومی هم قبلا داشتیم، سل سلات این سنده رو من نمیخونم، قبلا گفتیم بحثشو، سل سلات اللی فی السفر من اول اللی فی المحمل ولد و یک اتایی فضل. ببینید سل سلات اللی فی السفره. روایت شهید در ذکرم این روایتو نداشتیم قبلا، شبیهشو داشتیم اما به این عبارت نداشتیم این روایتو. ببینید روایتیه که از محمد ابن ابی قره نقل کرده بود اما روایت یه چیز دیگه بود، این روایت یه چیز دیگه است. محمد ابن مکی شهید فی الذکر نقل می کتاب محمد ابن ابی قره به اسناد این ان ابراهیم ابن سیابه. آی خویی هم سند رو به کتاب ابن ابی قره می فهمن که مجهوله، هم این ابراهیم ابن ابی سیابه. خلاص این روایت از دو جهت مشکوکه برایشون. البته ما گفتیم که محمد ابن ابی قره تمامه، اما خب آقای خویی اینجور میگن، اما آقای ابراهیم ابن سیابه مجهول میشه. بله کتاب خود ایشون از کتاب نقل کرده شهید، منتها علی حال خود محمد ابن ابی قره رو آقای خویی ضعیف میدونن، یعنی مجهول میدونن، ما میگیم نه اون ثقه است محمد ابن ابی قره، اما ابراهیم ابن سیابه اون مجهول. قال كتب بعض اهل بيتي الى ابي محمد عليه السلام في صلاه المسافر اول الليل. اینجا موضوع صلاه مسافر اول الليل، صلاه الليل بعدا مشخص میکنن صلاه مسافری که اول الليل صلاه الليل بوده باشه، سوال صلاه الليل. فكتب فضل صلاه المسافر اول الليل من اول الليل. ببینید این خطی مضمون خاصی هم داره که به درد میخوره. فضیلت نماز مسافری که اول شب داره نماز میخونه کفضل صلات المقیم فی الحضر من آخر الليل. این که میگفتیم وقت فضیلت هم توش برمیگرده با فقط این روایت سندش تمام نیست اما مضمون مؤیده برای اون قوله، مضمون تأییدی داره برای اون قول. ببینید میفهمد نماز مسافری که نماز شبش و اول شب میخونه مثل اون کسی که مقیمه و آخر شب تو وقت فضیلت میخونه. از اینجا برمیاد که تدارک وقت هم کرده، تنقیصی توش نیست، یعنی یه کراهتی هم مثلا به معنی اقل و ثوابن هم توش نیست، بلکه همون ثواب و فضیلت آخر الليل رو داره. کراهت اقل و ثوابن هم توش وجود نداره. بله
فضیلتش
تدارک میشه، ولی اینکه اصلا تدارک داره میگه تدارک کرد، بله کسی نمیگه. ببینید همون وقت فضیلت چه فضا چه خصوصیتی داشت اون توش هست، یعنی کراهت توش نیست دیگه. دیگه این کراهت رو داریم نفی میکنیم، کراهت توش دیگه نیست. کنه هم مثل همون وقت فضیلته، تعبیر کنه آوردن. این مانند نماز کسیه که مقیم بوده باشه و آخر لیل بخونه، پس یعنی تنویسی توش نیست، کراهتی توش مسلمه باید بوده نبوده باشه، چون که راحت اقل و ثوابم بود دیگه. از این رو بعد برمیاد که ثوابش همون ثواب نماز شب آخر اللیله. این از این دوتا. ببینید یک تنبیه اینجا هست، دوتا تنبیه. تنبیه اولی که ما شما نداره، حالا بعد دیگه تنبیه اولی که مطرح میشه اینه، آیا جواز تقدیم مطلقه یا مقید به خوف فوات در آخر لیله؟ ببینید از بعضی روایات این خودش این یه بحث مهمه، اصلا جواز تقدیم اطلاقیه در شخص مسافر یا مقید میشه به خوف فوات در آخر لیله. این تو خصوص این مورد که از کلم های خوی تو خصوص این مورد این حرف رو دارن، عناوین دیگر رو بعد آقای خوی ثابت میکنن، اما تو خصوص تو این مورد لعل بیاییم تقیید بزنیم، یعنی تقیید مثل این که مطلق رو حمله بر مقیدش بکنیم، که البته این کار آقای خوی نمی کنیم، اینجا باب حمله مطلق بر مقید نیست، باب تقیید زدن مطلقاته، نه حمله مطلق بر مقید. فرق حمله مطلق بر مقید و تقیید مطلقات چیه؟ ببینید یک میگیم مطلق رو هم بر مقید میکنیم، یک میگیم تقیید میزنیم مطلق رو. نه اصلا کل فرضش چی؟ فرض ببینید تو اصول اصلا کاری به فقه نداشته باشه. تو اصول یک میگیم حمل المطلق علی المقید، یک میگیم تقیید مطلقات. این فرضش تو چی ظاهر میشه؟ ببینید حمل مطلق علی المقید وقتی که شما یک حکمی رو میان میگن مثلا برای اعتق رقبت مؤمنه، یه جا مثلا اعتق رقبه، این رقبه میشه مطلق، اون رقبتا مؤمنه میشه مقید، میگن این مطلق رو شما میاد حمله بر مقید میکنید. هر دوتا حکم چی بود؟ اعتق بود، میدونید که غرض غرض واحد بوده، شارع دوتا تکلیف نمیخواسته. اینجا میگید مقید میکنید، حمله میکنید مطلق رو بر مقید، یعنی میگید که شارع همون مقید رو میخواسته دیگه، حمله مطلق بر مقید. حمله مطلق بر مقید رو در مستحبات گفتیم نداریم، در مستحب اگر بوده باشه اونجا ما مطلق رو میگیم مطلق، سر جا خودش درسته، تکلیف ما مطلق بوده. این حمل مطلق بر مقید دیگه جاری نمیشه، چرا؟ چون مقید هم استحباب دیگه، هیچ منافات استحباب در استحباب نداره. ببینید مطلق و مقید چرا باید حمل بر یک دیگر بشن؟ به خاطر اینکه حسب ظاهری تعارض بدوی دارن، درسته یا نه؟ شما در موارد تعارض بدوی بین عام و خاص چی کار میکردید؟ جمع میکردید. چرا بین عام و خاص جمع میکنید؟ چرا بین مطلق و مقید جمع میکنید؟ بخاطر تعارض بدویه، درسته یا نه؟ خب اگر تعارض بدوی نداشته باشه بازم جمع میکنید؟ بازم هم مطلق و مقید میکنید؟ نه، تو این مورد مستحب تعارض نیست. چرا؟ چون مستحب میتونه هر دوتاش باشه. اگر واجب بود یه تکلیف بود، یه تکلیف رو گردن شما اومده بود، میگفتید این تکلیف یا رقبه است یا رقبه مؤمنه. وقتی یه روایت اومده گفته رقبه مؤمنه، شما گفتید آقا مطلق من هم بر مقید میکنم، میگم یه تکلیف رو دوش من اومده، اونم عتق رقبه مؤمن است. رقبه کافر رو اگر عتق بکنم فایده نداره، حتی رقبه مسلم عتق بکنم کافی نیست، عتق رقبه مؤمنه. اما اگر اینجا باب تقیید مطلقات بود تو مستحبات، اینو باز خدمتتون عرض کنم، تو مستحبات چون که استحباب در استحباب معنی داره، یعنی میتونه اتق رقبه مستحب باشه، باز اتق رقبه مؤمنه مستحب مؤکد باشه، استحباب بیشتر باشه، چون دوتا میتونیم داشته باشیم تو مستحب استحباب در استحباب، مشکل نداره، همه مطلق بر مقید نمیکنید، تو باب وجود میکنید، چون که وجود آکد که دیگه نداریم، که وجود یه وجوده، اما تو مستحبات میتونه یه هم مستحب بوده باشه، زا مراتب باشه. اما تو بحث مطلق و مقید چی؟ تو موقعی که تقیید میزنید مطلقات رو، تقیید مطلقات یعنی چه؟ ببینید یه وقتی که شما نمیاید دوتا جمله رو اعتق بگید، دوتا جمله رو اعتق نمیگید، یک جمله اثباتی میارید، این جمله اثباتی میاد یه حکم روی مطلق بیان میکنه، بعد یک جمله نفی میاد، یک جمله نفی میاد، این جمله نفی میاد منظور چیه؟ جمله‌ای که نفی میکنه، مثلا فرض کنید در ما نحن فیه اتق رقبه کافره رو، اگر اتق رقبه کافر نفی شد، شما مجبورید مطلق با اون با اون مقید مطلقه رو تقییدش بزنید، ولو به قول آقای خویی میگن ولو در باب مستحبات هم باشه، یعنی اگر دلیل ازش از دلیل اول استفاده شد که اعتق رقبه، از دلیل دومی که میگفت اعتق رقبه مؤمنی، جوری بود که ما یه مفهومی تونستیم بگیریم، مثلا به لسان جمله شرطی بیان شده بود، از مفهومش اینو استفاده کردیم که لا تعتق رقبتن کافره، مثلا اومد گفت اگر رقبه مؤمن باشد فاعتقه، ببینید نیومد بگه اعتق رقبتن مؤمنه، گفت ان کانت رقبت مؤمنن فاعتقه. وقتی اینو گفت شما چی میگید؟ میگید این جمله هم مفاد اعتق رقبه رو داره، هم یه مفاد نفیه داره، این قاعده اصولیه تو ذهنتون باشه، صدها جا شاید تو فقه به دردتون میخوره، این قاعده صدها جا تو فقه به درد میخوره، اعتق رقبت مؤمنه دیگه نگفته، گفته ان کانت رقبه مؤمنه فاعتقه، یه جملهش نفی هم توش هست، یعنی چی؟ یعنی ان لم تكن مؤمنه فلا تعتق، یعنی اگر کافره بود اتقش نکن، یعنی جمله نفی داریم، جمله نفی که شد فقط اثباتی که نیستش که حمل مطلق بر مقید شما بیاد بگید جای حمل مطلق بر مقیده، جمله نفی داره توش، یه جمله توش کمیش زائد به عنوان مفهوم، این چی میگه؟ این جلوی شما رو میگیره که بگید آقا حمل مطلق مقید نمی کنی، این میگه عتق رقبه کافر منهی به مفهوم، نهی قوی نیست اما نهی مفهوم شرطه، درسته؟ پس شما باید فقط رقبه مؤمنه رو عتق کنی تا مستحب عمل کرده باشی، تو باب مستحبات هم نمیتونی بگی آقا فقط خودش مطلقا اشکالی نداره، چون یه جا فهمده حتی رقبه، میگید نه دیگه نمیتونی این حرف رو بزنی، چرا؟ درسته که شعر گفته اعتق رقبه تو مستحبات، اگر کنار اعتق رقبه گفته بود اعتق رقبت هم مؤمنه، ما میگفتیم چون باب مستحبات اعتق رقبه هم به اطلاقش عقص میکنیم، تو باب مستحبات به تقدیر اون هم عقص میکنیم، میگیم مستحب مؤکده که مقیدش کردن به مؤمنه، اما اگر یه دفعه با لسان جمله شرطی آورد این حرف رو نمیتونید بزنید، چرا؟ چون گفته اعتق رقبه، درست؟ بعد اومده گفته ان کانت رقبه مؤمنه فاعتق، خب یعنی چی؟ یعنی اگر کافره بود اعتقش نکن، مفهوم اینجا میاد اطلاق اون دلیل مسلم تقیید میزنه، دیگه اینجوری نمیتونید بگید آقا استحباب اعتق، استحباب اعتق مطلق رقبه داریم، چرا؟ چون نفی شده ازش، نهی شده ازش، ببین؟ بله بله تقدید میشه دیگه، مفهوم اطلاق منطوق با ببینید مفهوم با منطوق یک دلیل صریح نمیتونه معارضه بکنه، اما اطلاق میتونه تقدید بزنه، اگر مفهوم ببینید یه نکته بگم خدمتون، اگر مفهوم وجود داشته باشه که نهی از اطلاق رقبه غیر مؤمن است، خود به خود اطلاق محکم نمیشه تو دلیل مستحب، چرا؟ اطلاق رو نمیتونه محکم بشه، اطلاق زورش گرفته نهی شده از یه قسمش، از یه قسمش نهی شده، دیگه جای همه مطلق بر مقید درسته، اگر تو مستبد بود میگفتی نیست، اما اینجا چیه؟ اینجا تقییده، حمل مطلق بر مقید نمی کنید. حالا ببینیم تو مصداق شاید بشه این حرف رو بزنیم، ببینیم تو مصادیق چیکار کنیم. حالا قاعده اصولیش اول بریم جلو ببینیم، در قاعده اصولی به قول شما این حرف جا داره، اما تو قاعده اصولی بریم جلو ببینیم چی میشه. ببینید طبق قاعده اصولی در این مواردی که نهی بخوره، طبق ظهور نهی، ظهور نهی بدون در نظر بگیرید، طبق ظهور نهی از یه مصداق، ظهور نهی در شاید کراهت و حرمت باشه. حالا اگر تو اینجا باب استحبابی بوده، اونجا بگیم کراهت مثلا فرض بفرمایید یا تحریم هر چیزی که هست، دیگه تقیید میزنه. ببینید خیلی فرق داره باب حمل مطلق بر مقید، اینجا نیست تقیید زدنه. چرا؟ چون مفهوم مخالفه. ببینید فرق بین مثبتین و مثبت و نافی اینه، مثبتین و مثبت و نافی اینه. حمل مطلق، این یادتون باشه قاعده است دیگه، حمل مطلق بر مقید مال کدوم دلیل اینه؟ مال مثبتین یا مثبت و نافی؟ مال مثبتین. حمل مطلق بر مقید مال مثبتین. تو باب واجبات میشه وقتی غرض واحد و واجب واحد داشته باشیم، تو باب مستحبات نمیشه حمل مطلق بر مقید. اما مثبت و نافی که شد، چجوری مثبت و نافی شد؟ دلیل دوم نگفت اعتق رقبتا مؤمنه، گفت امکان ترقبه مؤمنه فعتقه. ظاهرش دوتا مثبت بود، اما تو شکم مثبت دوم یه مفهوم در آوردیم، مفهوم ضعیفتر بود اما مفهوم بود، مفهوم نافی بود. گفت اگر رقبه مؤمن نیست اتقش نکن، تا گفت اتقش نکن اون اطلاق و تقیید میزنه. ببینید این حرفه، تو مستحبات اطلاق تقیید میخوره، این حرف مبنای اون قاعده اصولی اینه، ولی تو مستحبات هم بوده باشه. حالا ما باز ببینیم تو مستحبات حرف آقای جوادی میزنیم اینجا یا نه. ببینید قاعده پس مسلم امر نفی اثبات وقتی که دلیل دیگه مفهوم داشته باشه مسلم خیلی سخت تره از امر مثبتین. تو امر مثبتین کار ما خیلی راحت بود، اینجا نافیه، نهی شده اصلا از یه قسم، رفتن سراغ اطلاق یه مقدار مسلمن مشکل تره که ما بخواییم اطلاق رو قبول کنیم. حالا ببینیم اطلاق ما میتونیم محکمش بکنیم، اگر اطلاق محکم شد و نهی اومد لعل بتونیم حرف آقای جوادی بزنیم. منات حرف چیه؟ بینید که ببینیم اطلاق تمام میشه یا از اول جلو اطلاق گرفته میشه، این خیلی مهمه، اینو خیلی دقت کنیم. اگر اطلاق تو دلیل اعتق رقبه تمام شد بعد یه نهی اومد، اطلاق تمام شده بعد یه نهی اومد، اون اطلاق سر جای خودش دلالتشو کرده بود بعد یه نهی اومد، اون موقع ما میمیدیم گفتم اون اطلاق میاد مستحب و به نحو اطلاقی ثابت میکنه، این هم میاد توی این مورد دلالت بر کراهتی میکنه، میگیم کراهت اقل و ثوابنه. اما اگر گفتیم در اعتق رقبه اصلا اطلاق محکم نمیشه، چرا؟ چون یکی از مقدمات اطلاق عدم قرینه برخلافه، درسته یا نه؟ مفهوم اونجا قرینه برخلاف شده، وقتی مفهوم قرینه برخلاف شد جلو اطلاق رو میگیره. اینجا دیگه تو باب مستحبات هم که بوده باشه اصلا اطلاق اونجا محکم نیست، ولو برای استحباب. ببینید مبنا اینه، یعنی اطلاق اگر گفتید مقدمات حکمت بخواد، اطلاق مقدمات حکمت، خیلی بحث دقیقیه و اطلاق مقدمات حکمت میخواد، مورد مستحبات هم مقدمات حکمت میخواد، به هر حال ما باید به ظهور توسل کنیم دیگه، ظهور اطلاقی میخواد تمام بشه، بعد قرینه برخلافش نبوده باشه، مفهوم شد قرینه برخلاف، لذا تو مستحبات اصلا اطلاق محکم نمیشه. بسیار بسیار حرف دقیقیه، بسیار بسیار حرف دقیقیه اینجا. الان حالا میریم سراغ مانه نفی. در مانه نفی این روایات تو خصوص باب خوف، نه تو بهی الله، شیخ صدوق تو بهی الله این حرف زد، شیخ صدوق تو تمام موارد تو مریض این حرف زد، تو خوف برد این حرف زد، تو همه اینا این حرف زد. آقای خوی تو یه مورد میخواد این حرف بزنه، تو یه مورد مثل شیخ صدوق مطلق نمیاد اینو بگه، تو خصوص مسافر میاد میگه آقای مسافر به نحوه اطلاق تقلیدیه تو اینجا. بریم انشالله فردا ببینیم چجور میشه، تطبیق بکنیم روایت رو، ببینیم حرفای خودش میشه. صلی الله علیه و آله.